السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح خیر دارم محضر همه شما سروران عزیز، مهمانان سفره صبحانه با معرفت. تبریک عرض میکنم حملات رعدآسای موشکی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر جاسوسی رژیم منحوس صهیونیستی در استان اربیل عراق رو که اولین پاسخ در همکوبنده و جدی ایران بود به ترور بعضی از فرماندهان عزیز سپاه اسلام، مخصوصا شهید عزیز سردار سید رضی موسوی. انشاءالله خداوند به عزیزان سبزپوش انقلاب اسلامی توان بیشتر، همت بیشتر و توفیقات بیشتر عنایت کنه و همین روزگار نزدیک رو، روزگار نابودی کامل رژیم منحوس کودک‌کش اسرائیل و نظام سلطه‌گر امریکای جنایتکار قرار بده. خداوند به مردم مظلوم و مقتدر غزه عزت روزافزون و پیروزی عنایت کنه که قطعا همین جور خواهد بود، چون امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف فرمود لا یعدم الصبور از ظفر، هیچ وقت انسان و قوم و ملت صبور و مقاوم پیروزی از دستشون نخواهد رفت. خب ما الحمدلله رب العالمین در سیر خودمون در نهج البلاغه شریف به حکمت 229 رسیدیم. قبلش ما تا حکمت 228 خوندیم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود در پایان حکمت 228 که هر کسی که قلبش گرفتار محبت دنیا بشه همواره و پیوسته گرفتار سه مشکل روانی و روحی خواهد بود. اولا غم و غصه ای که هیچ وقت رهاش نمی کنه. دوم حرصی که از او دست بر نمی داره تا هلاکش کنه. و سوم آرزوهای خیالی که هیچ وقت بهشون نخواهد رسید. اما ببخشید من اشتباه کردم، ما حکمت ها رو همینجور خوندیم. حکمت 234 رفتیم. من عذرخواهی میکنم، سفر اشتباه علامت گذاری کرده بودم. امروز حکمت 235 رو انشالله شروع میکنم. در حکمت 235 دو تا نکته جالب حداقل هست. اولا که امام علی علیه السلام عاقل و جاهل رو به ما میشناسونن. ثانیا روش پاسخ به سوال رو هم به روش در واقع پاسخ دادن به سوالات رو هم به ما یاد میدن. در این حکمت بخوانیم که قیل له صف لنا العاقل، کسی به امام علیه السلام عرض کرد که عاقل رو برای ما توصیف بفرمایید. فقال علیه السلام، حضرت در جوابش فرمودند هو الذی یضع الشیء مواضعه، عاقل کسی است که هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده. حرف بخواد بزنه سر جاش حرف بزنه، محبت بخواد بکنه سر جاش و به اندازه‌شه، قهر بخواد بکنه به اندازه و سر جاش. عاقل هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. فقیل فصف لنا الجاهل، دوباره پرسیدن حالا اگه میشه جاهلم تعریف کنید. حضرت فقال قد فعلتو، من انجام دادم دیگه، تعریف کردم. کی؟ وقتی عاقل رو تعریف کردم معلوم میشه در مقابلش هم متضادش میشه جاهل. و از قدیم بزرگان ادب گفتن تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی رو با متضادش میشه شناخت. وقتی من عاقل رو معرفی کردم خود به خود جاهلم معرفی شد. این روش پاسخ دادن به سوال خودش نکته جالبی بود. پس عاقل کیه؟ عاقل کسیه که هر چیزی رو سر جای خودش انجام میده، هر چیزی رو به اندازه خودش انجام میده، افراط نداره، تفریط نداره، جا به جا نمی کنه حق و جا به جا نمی کنه موقعیت ها رو، همه چیز رو به حسب موقعیتش میسنجه، بی خود حرف نمیزنه، اضافی حرف نمیزنه، هر حرفی رو به هر کسی نمیگه، هر جایی نمیگه. قبل از این که حرف بزنه فکر میکنه، عوارض و پیامدهاشو میسنجه، اگر مضر نبود و مفید بود به زبان میاره و اعمالش همه همینجوری. در حکمت 236 مولا علی علیه السلام دنیا رو تشبیه میکنن به استخوان خوکی که در دست یک بیمار جزامیه. جزام بیماری است که قدیم خیلی وحشت هم ازش داشتن، یه بیماری مصری کشنده، یه وقتی میلیون ها نفر رو یه دفعه میکش وقتی اپیدمی میشد. حضرت تشبیه میکنن دنیای دل، در واقع تعلق دل به این دنیا رو، به استخوان خوکی که در دستی انسان جزامی باشه، یعنی انقدر حقیر. میفرمایند والله لدنیا کن، به خدا قسم قطعا دنیای شما، حاضهی این دنیا، همین دنیا، احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم، فی ید مجزوم. به خدا قسم این دنیای شما در چشم من علی از استخوان خوکی که در دست بیمار جزامی باشه بی ارزشتر. خب قبلا توضیح دادیم منظور از دنیا امکانات نیست، منظور از دنیا دلبستگی به این امکاناته، و الا زهد اصلا به معنای نداشتن نیست، چون انسانی که نداره اصلا نمیتونه زاهد باشه. مثل کسی که چشم نداره که نمیتونه بگه خدا رو شکر من به نامحرم تا حالا نگاه نکردم. خب چشم نداشتی که نگاه کنی. انسانی که میتونه داشته باشه و داره ولی دل نمیبنده، این زاهده. پس دنیا به معنای داشتن امکانات خوب از راه حلال و قانونی نیست. در حکمت 237 امیر المؤمنین علیه السلام عبادت کنندگان خدا رو به سه دسته تقسیم میکنه، بسته به اون واقعیت نیت قلبیشون. میفرماد ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت تجار. بعضی از بندگان خدا، بعضی از عبادت کنندگان خدا، خدا رو عبادت میکنن به خاطر رغبت و کشش قلبی که به بهشت دارن، به اون اجر و ثوابش دارن. این یه نوعی عبادت تجاره. بالاخره یه تاجر سرمایه گذاری میکنه، وقت میذاره، سفر میره، جلسه میذاره، هزینه میکنه که بعد سود ببره دیگه. هزینه نمیکنه که همینقدر که داشته رو دور برگردونه شب خونه. جایی سرمایه گذاری میکنه، رو کالایی سرمایه گذاری میکنه، با کسی تجارت میکنه که بتونه سود ببره. خب این نوع بندگانی که عبادت در مقابل بهشت میکنن که آدم های خوبی هم هستن، اینا عبادت تاجرانه میکنن. خب چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره، ولی اگه فرض کنید خداوند میگفتش که عبادت منو بکنید ولی من بهشت و ثوابی نمیدم، اینا هیچ انگیزه برای عبادت خدا نداشتن. دیگه چی داریم؟ و ان قوما عبدوا الله رهبتن فتلک عبادت العبید. یه ده برعکس و عبادت میکنن اما از ترس جهنم، از ترس عذاب و عقاب. اینا هم آدم های خیلی خوبی هن، اما عبادتشون مثل عبادت بردگانه که از ترس اربابشون که کتک نخورن دارن حرفشو گوش میدن، نه به خاطر اینکه اون ارباب لیاقت حرف گوش دادن داره. خب یه کسی که میترسه به خاطر اینکه به عواقب این خطایی که ممکن ازش سر بزنه مبتلا نشه، کارشو درست انجام میده. اینا بندگیشون مثل بندگی برده هاست که از ترس ارباب فقط کار خوب انجام میدن. خب اشکالش کجاست؟ اشکالی نداره، ولی اگه فرض کنیم خداوند بگه ببینید نماز بخونید، حجاب داشته باشید، خمس بدید، چه کنید چه کنید، ولی اگه انجامم ندادید من جهنم نمیبرم شما رو، این گروه دوم هیچ انگیزه برای حرف گوش کردن از خدا دیگه نخواهند داشت. اما گروه سوم و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. اما یه عده‌ای عاقل‌تر مؤمنتر، عارفتر، رشدیافته‌ترن. میگن چه خدا بهش بده چه نده، چه جهنم ببره چه نبره، همین که پروردگار ماست، همین که ما رو خلق کرده، همین که اینقدر رحمت به ما داشته، همین که اینقدر نعمت داشته، شکرشو باید به جا بیاریم دیگه، چیکار به بهشت و جهنمش داریم. اینا بندگی خدا رو میکنن فقط به خاطر شکر و تشکر و سپاس از رحمت و نعمت الهی. بعد حضرت میگه اینا آزادگانن، یعنی نه در گرو تجارت و سودن، نه در گرو ترس و جهنم، آزادن از هر دو اینا. بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. اینا عبادت الاحرار دارن. خب عزیزان، خود مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود حتی اگر خدا به خاطر عبادت پاداش هم نمیداد، حتی اگر خدا به خاطر معصیت جهنم هم نمی برد، شایسته بود که ما معصیت خدا رو نکنیم به خاطر این همه نعمتی که به ما داده. خیلی باید ناجوان مرد باشیم، خیلی باید نمک نشناس باشیم که نمک خدا رو بخوریم، نمکتونش هم بشکنیم، نعمت خدا رو استفاده کنیم در راه دشمنی با خدا. چش داده بشینیم شبی روزی نصف شبی از بیکاری بریم تو اینترنت، خدای نکرده صحنه های حرام ببینیم، خدای نکرده آهنگ حرام گوش بدیم، خدای نکرده ارتباطات حرام داشته باشیم، دست داده خدای نکرده با این دست ظلم کنیم در اداره، با یه امضا، با جابجا کردن بیت المال، تو گوش کسی زدن، پا داده با این پا بریم مجالس حرام. ببینید چقدر جالبه، احرار اینجوری هم میگن حتما مگه باید خدا چماق بالا سرت بذاره که تو آدم باشی؟ حتما مگه باید هی به تو جایزه بده که بری کار خوب انجام بدی؟ همین نعمتایی که به تو داده، همین لطفی که به تو کرده، همین رحمت پی در پی که داره به تو نازل میکنه، آیا همین کافی نیست که انسان باشی و شکر نعمتهای خدا رو بکنی؟ این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام برای احرار، آزادگان. من یه نکته رو همینجا در حکمت 237 عرض بکنم. یه وقتایی من میدیدم از نوجوانیم، چون این حدیث از اوائل نوجوانی بلکه کودکیم زیاد میشنیدم، میدیدم بعضیا دچار توهم میشن با این حدیث، یعنی هنوز قوره نشده مویز میشن، میگن آره نه عبادتی که به خاطر جهنم و نمیدونم بهش باشه فایده نداره. عزیزان این برای مراتب مختلف بندگان ها، یعنی بداره من اول کار به شوق و تشویق بهش بیام تو مسیر بندگی، به شرط اینکه تلاش بکنم آروم آروم رشد بکنه این نیت و انگیزه من. عیبی نداره من یه دوره‌ای از ترس جهنم، از ترس آبروریزی، از ترس عذاب خدا بندگی خدا رو بکنم، عبادت خدا رو بکنم، عیب نداره. یا کسی رو به خاطر این چیزا نریم علکی طعنه بزنیم. خود ما مگه چقدر مرتبه معرفتی داریم؟ اما هر چقدر معرفت ما بالاتر بره و هر چقدر درکمون از لطف خدا بیشتر بشه و هر چقدر محبت ما به خدا بیشتر بشه، سطح ما در عبادت میره بالاتر از نظر انگیزه، از نظر اعتقاد. لذا اونی که به خاطر بهشت عبادت میکنه خیلی آدم خوبیه، نمره 16 میشه. اونی که از ترس جهنم عبادت میکنه خیلی آدم خوبیه، نمرهشون ضعیفه. بله اون کسی که به درجه از شعور و معرفت رسیده که خدا رو فقط به خاطر اینکه خداست، خدا رو فقط به خاطر اینکه منعم نعمت دهنده است و از باب تشکر و سپاسگزاری بندگی میکنه، اون نمرهش 20ه. اما اگر تو امتحانی یکی 20 شد، 4 تا 18 شدن، 5 تا 16 شدن، که 16 و 18 رو نباید سرزنش کرد، اونها رو باید تشویق کرد. یه نکته دیگه هم بگم که بارها من در توضیح نهج البلاغه گفتم، یه خطر بسیار بزرگی بعضی از مؤمنین رو گرفتار کرده و اون اینه که عبادت میکنن ولی بندگی نمیکنن. بعضیا عابدن اما عبد نیستن. یعنی تا دلت بخواد بشینن قرآن بخونن، تا دلت بخواد بشینن ذکر بگن، تا دلت بخواد نماز امام زمان بخوان، تا دلت بخواد جلسات عبادت و ذکر داشته باشن، اما عبد نیستن. یعنی پای حلال و حرام، واجب و محرم میرسه بازی در میارن، هر چقدرش خوششون میاد انجام میدن، یه جایی هم انجام نمیدن، بعد دلشون گرم به اون عبادته، در حالی که ابلیس در نهج البلاغه در خطبه 192 امام علی علیه السلام فرمود ابلیس قبل از خلقت آدم و قصه سجده به آدم 6000 سال عبادت کرده بود. 6000 سالی که معلوم نیست به حساب سال دنیاست یا قیامت، که اگر قیامت باشه میشه 6000، ضرب در 365 ضرب در 1000، یعنی رو 6 میلیارد سال اینا میریم. خب امام علی علیه السلام میفهمد اون 6000 سال عبادت کرده بود بیچون و چرا، ولی عبد نبود، چون خدا گفت سجده کن، به آدم گفت نه، من از آتیشم این از گله، چرا من باید به چیز پست و پایین تر سجده کنم؟ خیلی از آدمایی که عبادت زیاد دارن عبودیت ندارن، بندگی نمی کنن و میخوان به خیال خودشون زرنگی کنن، این عبادت های کیلومتری رو جای عبودیت بزنن. خانومه هست دائم و ذکر فلان، ماه رجبش اونجوری، ماه فلان، اما حجاب نداره، ارتباطش با نامحرم، چشمشو تو فضای مجازی و حقیقی کنترل نمیکنه، مالشو پاک نمیکنه آقای، اما ذکرشو داره. این فایده نداره ها، یه وقتی عبادت طولانی ما رو گول نزنه فکر کنه ما عبد خداییم، نه خیر، این حکمتی که خوندیم مال عبد خداست که داره نیتش رو در مقابل خدا آروم آروم درست میکنه و عمیق میکنه. خدا انشالله به برکت عبادت ما رو عبد کنه، و الا اگر عبد نشیم عبادت بزرگترین عجب خودپسندیه و انسان رو از خدا دور میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.